أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ونعن على أعدائهم أجمعين. خب ما یه مرور اجمالی بر مباحثی که از ابتدا تا اینجا داشتیم از حدود 2 سال قبل، چون امسال سال سومه، البته خب 2 روز در هفته هست و گاهی مصادفه با تعطیلی هم میشه و طبیعتا خب جلساتش کمتره. ما تا اینجا عمده بحثمون در مورد جوامع روایی، هم از جوامع روایی اولیه و جوامع روایی ثانویه بود. گفتیم جوامع حدیثی شیعه میشه به 2 قسم تقسیم کرد. منظور از جوامع حدیثی اولیه خب کتاب‌های خاصی است که به عنوان جامع حدیثی معروفند. معنای جامع حدیثی رو هم ما ذکر کردیم. ابتداعا درباره کتب اربعه و اعتبار اونها بحث کردیم. بحث مبسوطی درباره حجیت روایاتی که در کتب اربعه ذکر شده. نظر ما این شد که کتب اربعه معتبرند و روایاتی که در کتب اربعه ذکر شده حجیت دارند. بعد اجمالاً در مورد مستطرفات سرائر، نوادر الحکمه، دعائم الاسلام، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، کامل الزیارات و اوائل اللآلی بحث کردیم. بعد از اون به جوامع روایی ثانویه رسیدیم که عمدش کتاب وافی، وسائل الشیعه و بهار الانوار. تصادفاً مؤلفین جوامع ثانویه روایی هم همشون اسمشون محمده، که معروف به محمدون ثلاث دومن در قبال محمدون ثلاث اول که صاحبان کتب اربعه هستن. خب در مورد این جوامع روایی هم به تفصیل سخن گفتیم و پایان در پایان هم در مورد مستدرک الوسائل و کتاب جامع و احادیث شیعه که دیگه تقریبا از مهمترین کتب روایی مثلا عصر حاضر هست، این هم مطالبی گفته شد. بعد از جوامع روایی به سراغ مصادر رجالی رفتیم. عرض کردیم مصادر رجال هم 2 قسمند: مصادر اولیه رجال و مصادر ثانویه رجال. مصادر اولیه که ما در مورد اونها بحث کردیم، رجال کشی، فهرست نجاشی، فهرست شیخ، رجال شیخ، رجال برقی و
نهایتا رجال ابن غزائری بود. دیگه آخرین بحثی که سال گذشته پیرامونش سخن گفتیم رجال ابن غزائری بود. اما مصادر ثانوی رجال که توسط طبقه دوم علمای رجال نوشته شده و مؤلفین اونها از مشاهیر رجال هستند، این هم عبارت است از 4 کتاب: فهرست شیخ منتجب الدین، معالم العلمای ابن شهر آشوب مازندرانی
دومیه
اعلامش، نه یکی دیگه هست دومیشه، رجال ابن داوود و خلاصت الاقوال مرحوم علامه، بله، و خلاصت الاقوال مربوط به علامه هندی. این مصادر ثانوی علم رجال عمدتاً مربوط به قرن ششم، کما اینکه مصادر اولیه عمدتاً در قرن 4 و 5 نوشته شدن. حالا ما اجمالی در مورد این 4 مصدر مثلا از مصادر ثانوی مطالبی رو عرض میکنیم. اولیش به عنوان فهرست شیخ منتجب الدین، شیخ منتجب الدین از احفاد برادر شیخ صدوقه، بله، علی ابن عبید الله ابن الحسن ابن الحسین ابن بابوی، حسین ابن بابوی برادر شیخ صدوقه، لذا شیخ منتجب الدین تقریبا یعنی میشه برادرزاده با واسطه شیخ صدوق. در مورد او مطالب زیادی از علمای عامه و خاصه گفته شده، یعنی همه بر حفظ و ضبط و دقت و وساقت او در نقل تأکید دارن. مثلا امام رافعی در کتاب تاریخ التدوین درباره او خب تقریبا به تفصیل مطالبی رو گفته و تعریف کرده. بعد میگه علت این که من تفصیلا درباره او بحث کردم این بود که من از او زیاد بهره بردم و بدین وسیله خواستم کمی از حقی را که او به گردن من داره ادا کنم. صاحب ریاض العلماء مطالب مبسوطی رو از قول بزرگان درباره شیخ منتجب الدین نقل میکنه که حالا تفسیر بیشتر رو میتونید اونجا مراجعه کنید. مثلا اینکه اون مستقیما از طبرسی و ابوالفتوح رازی روایت نقل میکنه، البته از شیخ طوسی با واسطه روایت داره، چون اینا مربوط به قرن ششمن، هم مرحوم طبرسی هم ابوالفتوح رازی مربوط به قرن ششن. صاحب وسائل از علمای شیعه که متخصص این فنم هست درباره او این تعبیر رو داره: کان فاضلن عالمن ثقتن صدوقن محدثن حافظن. تعبیرات محکمی درباره شیخ منتجب‌الدین داره. اواخر قرن ششم هم، حالا بنا به اختلافی که در سال وفات او نوشته شده یا سال 585 یا سال 600، یعنی که آخر قرن ششم سال وفات اوست. خب یه همچین کسی کتاب فهرست نوشته. هدف او در واقع از تعریف کتاب فهرست تکمیل فهرست شیخ طوسی است، یعنی خود او به این مطلب تصریح میکنه، میگه از زمان شیخ طوسی به بعد کتابی که مشتمل بر ذکر بزرگان و اعلام شیعه و تعریفات اونها باشه نوشته نشده، و این در حقیقت به معنای این است که در طی 150 سال فهرست علما و بزرگان و کتب اونها در جای جمع‌آوری نشده، چون شیخ طوسی کتاب فهرست را در زمان حیات استاد شیخ مفید نوشته، یعنی در زمانی که شیخ مفید زنده بود. حالا ظاهراً به امر او هم این کار رو کرده، فهرستی از علمای بزرگ شیعه و با این خصوصیت صاحبان تصنیف و اصل و کتاب که هم ترجمه ای از اون بزرگان رو ذکر کرده و هم نام کتاب ها و اصولی که اونها تألیف کردن آورده. خب از زمان شیخ طوسی تا شیخ منتجب‌الدین تقریبا حدود 150 سال فاصله شده که اینها نشانی از کتب و تألیفات و صاحبان اونها در جایی نبود، لذا به این منظور شیخ منتجب‌الدین دنبال تکمیل فهرست شیخ طوسی بوده، لذا میاد این فهرست رو می‌نویسه. حالا البته روشی که شیخ منتجب‌الدین در تألیف این کتاب داره، با این که قرار بر این بود بر روش شیخ طوسی، یعنی هم ترجمه اعلام و هم اسامی کتب رو نقل بکنه، اما در ادامه روشش حالا به هر دلیل تغییر کرده و تعداد زیادی از بزرگان فقط ترجمه شون ذکر شده، یعنی شرح حالشون بدون اینکه اشاره ای به اسم و به اصطلاع اصل و کتاب و تصنیفی که داشتن بشه، چرا اصلا اصل و تعلیفی هم نداشتن. یه مقداری با اینکه برای تکمیل فهرست شیخ نوشته شده و باید به همون قیاس و با همون وزان تعلیف می شد، اما در عمل جور دیگری از کار در آمد. علی‌ای‌حال این کتاب که تقریبا مشتمل بر حدود 540 نفر از کتاب‌های مهمی است که به اصطلاح به او مراجعه زیاد شده، مخصوصا از ناحیه علمای رجال و اهل دانش رجال در سالهای بعد. از این 540 نفری که در این کتاب نام برده شده، شاید 100 تاشون فقط دارای اصل و کتابن، بقیه شون دیگه از این جهت چیزی دیگه که نشده. اما به هر حال قدم بزرگی برای منظور نوشته شده و برداشته شده و قابل مراجعه به عنوان یکی از مصادری که در علم رجال میشه بهش مراجعه کرد هست. دومین کتاب معالم العلماء است. معالم العلماء نوشته محمد ابن علی ابن شهر آشوب مازندرانی است. محمد ابن علی ابن شهر آشوب متولد 488 و متوفای 588، یعنی حدود 100 سال عمر کرده و معاصر با شیخ منتجب الدین هم هست. کتاب های زیادی هم از او به جای مونده درباره مثلا بعضی از علوم قرآن، کتابی مثلا مثل به عنوان المتشابه فی القرآن، یا درباره اهل بیت کتابی داره به عنوان مناقب و یا بله مناقب و اهل بیت، یه چیزی به همین عنوان داره. یکی از کتابهایی که ابن شهر آشوب داره معالم العلماء است. معالم العلماء هم در واقع به منظور تکمیل اقدام شیخ و کتاب فهرست شیخ نوشته شده. حالا این که این دو نفر یعنی ابن شهر آشوب و شیخ منتجب الدین از کار هم خبر داشتن یا نه معلوم نیست. بالاخره هر دو یک کار رو انجام دادن، با این تفاوت که معالم العلماء در همون چارچوب فهرست شیخ به اصطلاح نگاشته شده، یعنی اعلام و بزرگان شیعه رو به همراه اصل و کتابی که تألیف کردن، لذا مانند فهرست شیخ اکثریت قریب به اتفاق کسانی که نامشون برده شده به کتاب و اصل و تصنیف اونها هم اشاره شده. این یه تفاوت اساسی بین معالم العلماء و فهرست شیخ منتجب الدینه. حالا اینکه چرا این چارچوب رو ابن شهر آشوب حفظ کرده شیخ منتجب الدین حفظ نکرده، این حالا معلوم نیست و حتی واقعا معلومم نیست، یعنی نشانه ای هم دیده نمیشه که مثلا این دو از کار یک دیگر خبر داشتن و حالا همزمان چنین کاری شروع کردن، این هم به هر حال معلوم نیست. در کتاب معالم العلماء با اینکه اشاره ای به اصل و تألیف و تصنیف بزرگان شده، حدود 1021 نفر را معرفی کرده، دقیقا مثلا یعنی چیزی نزدیک به دو برابر اون چه که در فهرست شیخ آمده. شاید به نوعی اهمیت این کتاب از کتاب فهرست منتجب الدین بیشتر باشه، بلاخره اینا هر دو معاصر بودن، ولی کتاب معالم العلماء بیشتر مورد توجه و اقبال واقع شده. مرحوم علامه در خلاصة الاقوال بیشتر به این کتاب ارجاع میده، یعنی معلوم میشه مورد عنایت و توجه مرحوم علامه هم بوده. اینم عرض حضور شما کتاب معالم العلماء. دو کتاب دیگر از مصادر اولیه، مصادر ثانویه علم رجال مونده، یکی رجال ابن داووده و یکی هم خلاصة الاقوال. باز در بین این دو کتاب در معاصرین خلاصة الاقوال بیشتر مورد توجه به جهات مختلف و ارجاع به خلاصة الاقوال هم زیاد داده میشه. حالا این دو کتاب رو انشاءالله در جلسه آینده در موردش بحث بکنیم، ببینیم این دو کتاب هم اصطلاح آیا کتاب قابل اعتماد و اتکایی هست یا نه، انشاءالله تا جلسه بعد. الحمدلله.
اللهم صل علی محمد.